یک شنبه 17 دی ماه 1357.
قره‌باغی تازه رئیس ستاد مشترک ارتش شده بود. این خبر به من کمک کرد که طرح دیدارمان را بریزم. در طول مسیر لباس غیر نظامی پوشیده بودم، اما لباس‌های کاملا نظامی را هم برداشته بودیم که در جریان ملاقات بر تن داشته باشیم. خوشحال شدم که می‌دیدم صف‌های نفت جلوی جایگاه‌های بنزین اگرچه هنوز طولانی بودند، اما حرکت کرده بودند. معلوم بود منابعی برای تأمین سوخت پیدا شده بود. همچنین علی‌رغم تعطیل بودن مغازه‌ها و دکان‌ها، روزنامه‌ها در گوشه خیابان‌ها انبار شده بودند. 2 ماه بود که روزنامه‌ای منتشر نشده بود. هیجان زده بودم که به دفتر برسیم و ببینم روزنامه‌ها چه نوشتند. خودم را برای خیلی اتفاق‌های بد آماده کرده بودم. نمی‌توانستم باور کنم که آقایان روزنامه هم منتشر کنند. محوطه ستاد مشترک شامل چندین ساختمان در میانه شهر تهران واقع بود. دور تا دور آن یک دیوار آجری قرمز رنگ 3 متری کشیده شده بود. 4 یا 5 در ورودی داشت که در جلوی هر در پاسدارخانه‌ای وجود داشت. دروازه‌های بزرگ آهنی سیاه رنگ کاملا بسته بود، اما با ارائه اوراق شناسایی وارد شدیم و سپس کاملا بازرسی شدیم. ستاد شکل یک حرف اچ انگلیسی را داشت. 3 طبقه بنا روی زمین و 6 طبقه دیگر زیر زمین داشت. زیر زمین که مرکز فرماندهی بود، ساختمانی مقاوم بود و به شیوه فرماندهی استراتژیکی آمریکا در اوماها به همه چیز مجهز بود. افسران ارتش آمریکا در همین ساختمان و در طبقه 3 مستقر بودند. لباسهای خود را عوض کردیم و لباس نظامی پوشیدیم. منتظر ملاقات بودیم که سرگرد ری برنت، آجودان جنرال گاست، در حالی که نیشهایش تا بناگوش باز شده بود وارد شد. دریافتم که باید خبری خوش داشته باشد و واقعا هم داشت. 2 روزنامه انگلیسی زبان تهران جورنال و کیهان انترنشنال را به دستم داد. اولین روزنامه های انگلیسی زبانی بود که پس از یک اعتصاب 62 روزه منتشر شده بودند.
افسر بلند پایه آمریکایی در تهران
نوشته بود که من، یعنی هایزر، در ایران هستم و قصدم کاهش تعداد افسران و مستشاران نظامی آمریکا و به قول بی بی سی ترغیب تیمسارها به حمایت دلخواه واشنگتن از نخست وزیری بختیار است. نوشته بود که افسران هم باید به خوبی حمایت کنند. کیهان را برداشتم. نوشته بود که من، یعنی هایزر، در ایران هستم و قصدم کاهش تعداد افسران و مستشاران نظامی آمریکا و به قول بی بی سی ترغیب تیمسارها به حمایت دلخواه واشنگتن از نخست وزیری بختیار است. نوشته بود که افسران هم باید به خوبی حمایت کنند. کیهان را برداشتم و دیدم که در وسط صفحه آخر، آن هم با حروف سیاه و درشت، نوشتند:
ژنرال آمریکایی در حال مذاکره با سران ارتش.
مقاله درست شبیه مقاله تهران جورنال بود. رسانه‌ها بی‌تفاوت نبودند. من تنها 1 روز بود که در تهران گشت می‌زدم و به نظر می‌رسید که به شدت زیر نظر بودم و من خیال می‌کردم در شرایط کاملاً سری به سر می‌برم. قره‌باغی رئیس ستاد ارتش دوستانه ولی رسمی با ما ملاقات کرد. مرد سرد و حسابگری بود. قدش 175 سانتی‌متر و وزنش 75 کیلوگرم بود. صورت آراسته و چشمانی میشی با موهای قهوه‌ای و در بالا کم پشت داشت. در لباس نظامی معصوم به نظر می رسید. درست همونطور که قبلا او را در مقام فرمانده ژاندارمری دیده بودم. به قره‌باغی گفتم دلیل آمدنم به اینجا تسلیم پیام رئیس جمهوری آمریکا است. قره‌باغی پرسید:
دیگه در مورد چه چیزی با فرماندهان نیروهای سگان صحبت کردید؟
3 ساعت برای او جزئیات حرفهای خودم را با فرماندهان شرح دادم و رابطه خودم را با هر کدام از آنها تشریح کردم و ادامه دادم. فکر میکنم به جایی رسیده ایم که به جای متکی بودن به جلو و عقب و حرفهای این و آن، بهتر است در دفتر شما یک گروه از افسران را متشکل کنیم و به صورت علنی با هم بحث کنیم. قره‌باغی قبول کرد، اما او هم به نگرانی اولیه برگشت. خروج شاه. او گفت:
فوراً به رئیس جمهوری آمریکا اطلاع بدید که با شاه تماس بگیرند و از او بخوان که در کشور بماند. که اگر شاه برود من نمیتوانم انسجام ارتش را حفظ کنم، به خصوص در موقعیتی که فرصت هم کم باشد. پس شاه نباید برود.
سرانجام آتش زیر خاکستر شعله کشید. قره‌باغی همان گونه که پیش بینی میکردم سرانجام حرف آخر را زد.
اگر اعلی حضرت بروند من هم میخواهم با ایشان بروم.
دوباره بحث طولانی در گرفت و دوباره از مسئولیت ارتش در قبال کشور و شاه صحبت شد. قره‌باغی سپس به تشریح شیوه های کاری و روحیه ایرانیان پرداخت.
باید بدانید که اوضاع در کشور ما با کشور شما فرق می کند. اگر انتظار دارید کاری انجام شود باید به مجری دستور دهید. تازه دستور هم که صادر شود آن شخص باید زیر نظارت باشد و الا در کار پیشرفتی حاصل نخواهد شد. مردم کشور من این رویه رو صدها سال است که فرا گرفتند.
و این سپس ایرانیان را با آمریکاییان مقایسه کرد که به کمک آنها آمدند.
یک نفر آمریکایی مخفیانه به ایران سفر می کند و هر وقت که تنهاست اگر به اتاقش سر بکشید می بینید مشغول انجام کارهایی است که باید بکند. کار امروزش که تمام شود برنامه کار فردا را می ریزد. در مورد افسران ایرانی اینطور نیست. باید به او دستور بدهید که چه کار کند. بعد هم باید نظارت کنید که آن کار را انجام دهد.
فرصتی دست داد که بحث را به هیئت بکشم. گفتم که علاقمندم این هیئت طرحی داشته باشد که در موقع سقوط دولت به موقع اجرا بگذارد و یا هر وقت که به دلایلی اقدام نظامی لازم باشد وارد عمل شود. گفتم که موفقیت هیئت به میزان برنامه‌ریزی که انجام داده باشد بستگی دارد. به عنوان بهترین کار پیشنهاد کردم که این هیئت به صورت یک گروه با بختیار یعنی نخست وزیر همکاری کند. باید طرحی برای شکستن اعتصاب تدوین می‌شد و امور شرکت‌های نفت، برق، اداره گمرک، ارتباطات و همه عوامل حیاتی را که ایران را از حالت فلج فعلی نجات می‌داد در دست گرفت. یادآور شدم که به اعتقاد من اگر پیشرفتی در این زمینه صورت نگیرد و سریعاً هم صورت نگیرد دولت بختیار محکوم به شکست است. ژنرال گاست به عنوان یک برنامه‌ریز برجسته در این مذاکره خیلی سنگین شناخته شد. قره‌باغی تحلیل ما را به طور کامل قبول نداشت و می‌گفت
اگر آمریکا اقدام مناسبی انجام دهد، مؤثرتر از آن است که ما بتوانیم کاری بکنیم.
بار دیگر همان خط مطرح شد، اما این بار شکایت کننده رئیس ستاد مشترک ارتش بود. قره‌باغی ادامه داد:
آمریکا باید فوراً آیت الله خمینی را وادار به همکاری کند. هیچ راهی نمانده است که ایران بتواند انجام دهد. در ایران این فشار قابل اعمال نیست، زیرا او رهبر مذهبی است و تحت حمایت قانون شرع اسلام قرار دارد.
قره‌باغی حرف دوم را هم زد و پرسید:
چرا آمریکا صدای بی بی سی را خفه نمی کند؟ برنامه‌های بی بی سی کاملا مخرب است، برای اینکه تقریبا همه مردم به آن گوش می‌دهند.
بعد مبحث جدیدی را مطرح کرد و گفت:
همه جهان غرب علیه شاه و رژیم او صف کشیدند و برای خراب کردن آن کار می کنند.
من نمی توانستم این حرف قره‌باغی را بپذیرم، لذا اصرار کردم که جهان غرب را معنا کند. اسم چند کشور را برد و خاطر نشان کرد که آمریکا را از جهان غرب مستثنا کرده است. سوال کردم که چرا فکر می کند جهان غرب علیه آنهاست. در پاسخ گفت:
انگلیس فشار زیادی آورده است تا ثبات به کشور باز نگردد. آیت الله خمینی در فرانسه است و کسی کاری به کار او ندارد. فرانسه اجازه داده است که اطلاعات مخرب او منتشر شود و با مسکو و کمونیست ها مستقیما کار کند. علاوه بر این درخواست های ما از کشورهای غربی هم با بی‌اعتنایی روبرو شده است.
من تکذیب کردم و از آنجا که به دستور ویژه رئیس جمهوری آمریکا به ایران آمده بودم این مطلب را رد کردم. این را که گفتم احساساتی شد. من تعجب کردم، زیرا به من گفته بودند که وی مثل یک خیار سرد و بی احساس است، حتی اگر زیر آتش باشد. بار دیگر به فرانسه و انگلستان حمله کرد. به اعتقاد وی آلمان ها هم با شاه خوب نبودند. این حرف او را گرفتم و گفتم طوفانیان از آلمان ها و کمک های آنها تجلیل کرده است و من هم قبل از ترک اشتوتگارت مطلع شده بودم که دولت آلمان قویاً از تلاش های آمریکا حمایت می کند. پرسیدم آیا از برادران مسلمان کمک گرفتند؟ کویت، ترکیه، عربستان سعودی و حتی عراق؟ اگرچه ایران در حال دریافت نفت از عربستان سعودی بود، اما چنین وانمود کرد که نظر من برای او تازه بوده است. یادآوری کردم که این آمریکا بوده است که پمپ و امکانات فنی برای بارگیری هواپیمای C-130 را به ایران داده است تا از عربستان سعودی سوخت بیاورند. سپس بحث برنامه ریزی را مطرح کردم که چگونه میتوان برنامه ریزی کرد. طرح خودم را در این مورد که چگونه طرح ها باید شامل دخالت بختیار در همه کارهای رهبران نظامی باشد ارائه کردم و افزودم باید یک شورای امنیت ملی تشکیل شود تا به نخست وزیر توصیه کند چه کاری در چه زمان و چگونه انجام شود. ژنرال گاست بار دیگر نظرات مرا در مورد برنامه ریزی ها تایید کرد. قرباغی ظاهراً این نظریه را که نخست وزیر همه مسئولیت‌ها را بر عهده گیرد پذیرفت، اما احساس می‌کرد که ارتش توان برنامه ریزی را ندارد و نمی‌داند آیا آنقدر آدم دارد که به آنها بتوان اعتماد کرد یا نه. می‌خواست که پرسنل آمریکایی کار برنامه ریزی برای آنها را در دست گیرند. این اشتباه بود. هر طرحی باید به وسیله ایرانیان تهیه و اجرا می‌شد و طراحی غربی‌ها فایده‌ای در بر نداشت.